همراهان عزیز برنامه یه ترنم باران دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهقانی را بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از تهران خدمت آقا سامن الحجاج امام رضا علیه السلام مشرف شدم.
به اتفاق خانواده؟
نه خیر، تا دیروز من اصلا خبر نداشتم که میخوام بیام به زیارت. خوشبختانه طلبیدن و امروز صبح اینجا هستم.
خوشا به سعادتتون. حرم مشرف شدید؟
نه، تازه رسیدیم و برنامه های قرائت قرآن صدا و سیما هست. دوستان تشریف دارن و مراسم بسیار باشکوه زیبایی ترتیب دادن روابط عمومی محترم سازمان صدا و سیما و بندم افتخار پیدا کردم که تو این جلسه شرکتی داشتم و انشاءالله در اولین فرصت شرفیاب خواهیم شد.
انشاءالله. به هر حال الان بیتابی میکنید و لحظه شماری میکنید برای زیارت. چند وقت مشرف نشدید؟
فکر میکنم حدود 4 ماه هست که مشرف نشدیم. به خاطر هم خانومم هم بنده واقعا همینطور که میفرمایید علاقمند بودیم خیلی که هرچه زودتر خدمت آقا برسیم. شرایط فراهم نشد ولی فکر میکنم بعد از اینکه برگردم در اولین فرصت با خانواده دوباره انشاءالله خواهیم اومد به مشهد مقدس.
انشاءالله که بارها بارها توفیق تشرف رو پیدا کنید. الان به محض ورودتون به حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا به آقا چی میخواید بگید؟ درد دلتون با آقا چی؟
والا فکر میکنم که الان ما یک سری هر کسی خوب یه خواسته های فردی و بستر شخصی و خانوادگی داره که اونو من ترجیح میدم که بین خودمون آقا بمونه، ولی برای کشورمون، برای مملکتمون، برای نظاممون، برای مردم آرزوی به اصطلاح موفقیت و توفیقات میکنم. اینکه به اصطلاح شر دشمنان اسلام و مملکت ما همچنان که الحمدلله کوتاه هست کوتاه‌تر بشه از سر ملت و انشاءالله توفیقات و موفقیت های بیشتری نصیب ملت ایران بشه و در آینده شاهد شکوفایی بیشتری باشیم
انشاءالله. به نظر شما ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم؟
من فکر میکنم که میتونیم یه راه همینه که الان انجام بدیم، یعنی شعار بدیم، ولی یه راه درستش اینه که عمل بکنیم. اون چیزی که امام رضا و کلن بزرگان دین از ما خواستن، از پیامبر خاتم تا آخرین امام معصوم، ما از اونا پیروی بکنیم و اون رفتار، گفتار و کرداری که از ما انتظار دارن اونو اگر انجام بدیم خود به خود شیعه اونها هستیم و پیرو اونها هست. اونا هم از ما خواستن شیعه شون باشیم، نه اینکه فقط اسمشون رو به زبان بیاریم ولی پیروی نکنیم.
از ان همینطوره، ما هم از شما التماس
کردم. انشاءالله سلامت.
میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از تهران اومدم.
چند روز مشهد هستی؟
امروز صبح رسیدم.
پس هنوز زیارت مشرف نشد؟
هنوز توفیق نداشتم.
پس الان به هر حال بیتابید و دوست دارید که هر چه زودتر خودتون رو به امام رضا برسونید؟
بله ان شاء الله.
چه حرفایی برای گفتن به امام رضا دارید؟
عرض کنم خدمت شما، خب به هر حال یه بخش از این حرف و حرفایی هستش که به صورت فردی بیان میشه. آدم ها به هر حال با قلب خودشون حرف خودشون رو با آقا در میون میگذارن. از کنم خدمت شما، برحال یک سری خواستای عمومی هستش که میشه مطرح کردش و به راحتی هم میشه اونو اصلا با صدای بلند اعلام کرد که همه بشنوم. ببینید دنیای کنونی ما دنیای هستش که شرایط خاصی داره و منطقه ما بعضی از کشورها اصلا مسائل و مشکلات زیادی رو به وجود آورده. میتونیم درخواست بکنیم و به هر حال آقای امام رضا علیه السلام رو واسط قرار بدیم که اونچه که درخواست میکنیم برای امنیت منطقه خداوند کمک بکنه که تحقق پیدا بکنه، مردم منطقه به یک آرامش و یک امنیت و رفاهی در واقع دست پیدا بکنن، اینکه مسلمانان و شیعیان حضرت بتونن به راحتی از هر جای دنیا که میتونن و شرایطش فراهم هستش بتونن حضور پیدا بکنن، بیان به پابوسی آقای امام رضا علیه السلام و انشاءالله که برای شرایط مساعدی باشه در دنیا.
انشاءالله ما هم از شما التماس داریم.
برای موفق باشی.
ای حرمین مرجع درماندگان آیان دور مران از دروی لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parsuday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. آسمان دل من لبریز نام شماست، نامی که چون ستاره ها می درخشد و هر لحظه زیباییش چشم همه را خیره می کند. ای حریم سبز دعا، برای همه ما استجابت دعاهای من را بخواه که شما امید تمام دلخستگانی. ذکر پابوس شما از لب باران می ریخت، ابر هم زیر قدم های شما جان می ریخت. هرچه در دست با امید دوا آمده است، از کف دست دعای همه درمان می ریخت. عطر در عطر در ایوان حرم می پیچید، بر سر دوش همه زلف پریشان می ریخت. نور در آینه های حرمت گل می کاشت، از نگاه در و دیوار گلستان می ریخت. روی انگشت همه شوق دعا پر می زد، از ذریح دلتان آیه احسان می ریخت.
راست میگن غریبی بهار رو میشناسی، راست میگن غم نشسته تو صدا رو میشناسی، یکی از بس که دلش تو غصه سوخته اومده، یکی هر هشت و الان گوشو فروخته اومده، بعضیا از همه دنیا بریدن اومدن، بعضیا تموم راه بو کشیدن اومدن، یکی از بس که دلش تو غصه سوخته اومده، یکی هر هشت و الان گوشو فروخته اومده. بعضی ها تو این حرم تا به عبد موندنی هم، بعضی ها مثل من هم مسافرم رفتنی هم، اومدم تا گریه کور دار با کنم، هرچی که دار و ندارم نظر کفترا کنم، اومدم بغض صدامو بتکونم و برم، این ترانه نظریه اینو بخونم و برم،
راوی عبدالله ابن ابراهیم غفاری. تنگ دست بودم و روزگارم به سختی می گذشت. یکی از طلبکارهایم برای گرفتن پولش مرا در فشار گذاشته بود. به طرف سریا حرکت کردم تا امام رضا علیه السلام را ببینم. می خواستم خواهش کنم که وساطت کنند، از او بخواهد که مدتی صبر کند. زمانی که به خدمت امام رسیدم، مشغول صرف غذا بودند. مرا هم دعوت کردند تا چند لقمه‌ای بخورم. بعد از غذا از هر دری سخن به میان آمد و من فراموش کردم که اصلاً با چه منظوری به سریا آمده بودم. مدتی که گذشت حضرت رضا علیه السلام اشاره کردند که گوشه سجاده ای را که در کنارم بود بلند کنم. زیر سجاده 340 دینار بود. نوشته ای هم کنار پولها قرار داشت. یک روی آن نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، و در طرف دیگر آن هم این جملات را خواندم: ما تو را فراموش نکرده ایم، با این پول قرضت را بپرداز، بقیهش هم خرجی خانواده‌ات است. دوستی با حضرت رضا علیه السلام این امید را به ما می دهد که دوست خوبی مثل امام هشتم علیه السلام همیشه به ما محبت می کند و به فکر ماست. الهی که شما و ما جزو بهترین دوستان امام رضا علیه السلام باشیم. تا برنامه بعدی ترنم باران، خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده که پیشکش علاقمندان می شود در مدت 20 دقیقه.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام در خدمت یک یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. در برنامه گذشته لاله های غریب معرفی شهید سید محمد علی جفایی را آغاز کردیم. شهید افغانستانی دفاع مقدس که مرز کردم در ولایت بامیان افغانستان و دنیا آمده، در دوران کودکی خودش همراه با خانواده به ایران عزیمت می کنند، در مشهد ساکن می شن چند وقتی را و از اینجا باز چند سالی در تهران در شهر ری یا در همون شاه عبدالعظیم سکونت دارن، مجددن بر میگردن به مشهد و در محله قرقی در بلوار شهید کشمیری که او زمان یک روستایی بوده و به عنوان روستای قرقی شناخته میشده همراه با خانواده ساکن میشن. در ارتباط با بعضی از ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با ما همراه باشید. یک خلاصه خیلی کوتاهی از برنامه گذشته را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم با ادامه معرفی شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم، ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد، یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران شب عبدالعظیم زندگی میکردیم. اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شب عبدالعظیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
خیلی بچه خوشرو بود، خوشبرخورد بود، بیشتر وقتا لبش به خنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام میشد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام میدیم و انجام نمیداد، میخندید بیشتر. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه‌ای بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که آیه اصلی مسجد بود، همیشه مسجد میامدن.
اون یه چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت.
فوق العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه ها، اطرافیان، فامیل. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقت صدا میکنه اونجا با خنده جواب میداد.
احترام پدر مادر که خیلی داشت. پسر خیلی خوب برای مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود، ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
خب این خلاصه بود از برنامه گذشته لاله های غریب در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. اما خب این شهید هم مثل بسیاری از شهدای دیگر که حضور پیدا کردن در جبهه ها، در یک مقطعی به هر حال به دلایل مختلف به این تصمیم میرسه که باید در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا بکنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که سید محمد علی جفایی تک پسر خانواده است، بقیه فرزندان خانواده همه دختر هستند و پدر و مادر اجازه نمیتن که سید محمد علی جفایی در جبهه ها حضور پیدا بکنه. اصرارهای فراوان سید محمد علی جفایی باعث میشه که خانواده اجازه بدن که سید محمد علی جفایی حضور پیدا بکنه در جبهه های حق علیه باطل و بر علیه باطل بجنگه. روایتی که در ارتباط با این موضوع وجود داره روایت جالبی است. با ما همراه باشید، این روایت را بشنویم. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی، این چنین میگوید:
باز تو همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه، پدر مادر چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین، خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما برون. بعد مامانم گفته ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دو تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کردن، گفتم آن تو بذار ما بروم، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر بده. بعد دعای شهید 3 پسر خدا به مامان من میده که دو تاش هسته، یکیش فوت میکنه. حالا همین دو تا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته بود به مامان من دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگی تر نیست. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن دیگه؟ ما اون مجلوی چیزا کم میاره دیگه، هیچی نمیتونه بگه، اجازه میده.
حالا یه رضایت نامه دارم، اینه به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر ده امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. اینم دائما میگفت من دعا میکنم خدا بهت پسر بده، تو اجازه بده من برم جبهه. بعد این دعا را میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوب بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر تو 2 سال به اینا داد.
نحوه راضی کردن پدر و مادر را شنیدید که سید محمد علی جفایی به چه شیوهی موفق میشه که پدر و مادر خودش را راضی بکنه و از اونا رضایت بگیره برای حضور در جبهه های حق علیه باطل. اما این که یک نوجوان افغانستانی تصمیم میگیره که در جبهه های حق علیه باطل در ایران حضور پیدا بکنه، در کربلای ایران حضور پیدا بکنه و اونجا با همه توان خودش از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه، این هم موضوع دیگه است که در ارتباط با اکثر کسایی که در جبهه حضور پیدا کردن، افغانستانی هایی که در جبهه حضور پیدا کردن، به هر حال دلایل و انگیزه های خاصی وجود داشته. در ارتباط با این دلایل و در ارتباط با این انگیزه ها با ما همراه باشید تا صحبت ها رو بشنویم، ببینیم که به چه دلیلی سید محمد علی جفایی تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا کنه.
گفته بود که ما خود من نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شد ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شد ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم تا شهید شد. ما خود من نظر راه کردم، اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشنم دستاوردهای مثلا جنگ بیشنم بخورم، نه اصلا اینطور نه، اصلا از جنس ای دنیا نبود که اینجا بمونم.
گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر رو نجنگیم که میخواییم بجنگیم.
اون زمان یک جبه خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت توی مرابطات، توی برخوردها هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت و عملا همه مثل واقعا مثل یک برادر و خواهر کنار هم زندگی میکردن. شاید اینجوری بتونم بگم که او زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که بعد جهاد بر همه واجب هست و بیان چه برن در مقابل بعضی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت، همه بر خودشان واجب میدانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود، بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرسان توی خط مقدم جبهه و میجنگید. بسیجی ها که عملا همه مهاجرین هم جزء بسیجی ها شده بودن، شاید بگم مخلص ترین آدم هایی بودن که او زمان تو میتونستی بشناسی. خیلی کم پیش می اومد که بوق و کرنا بکنن، بگن که ما میخوام برم جبهه، نمیدونم میخوام یه کار بکنم، میخوام یه کار بکنم. یک دفعه میدیدی که از توی مثلا منطقه 10 نفر کم شد، بعد میگفتی چی شد و پیگیر میشدی که آقا چی شد چی نشد، میگفتن آقا اینا رفتن جبهه.
خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دومین برنامه است که تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. برنامه قبلی ما آخرین برنامه سال 1402 هجری خورشیدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. هفته گذشته برنامه نداشتیم و این هفته در خدمت شما هستیم با دومین برنامه از معرفی شهید سید محمد علی جفایی. شما میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین که سری با سایت ما بزنین، در این سایت مطالب متنوعی است که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و اگر شما بخواین که با آرشیو برنامه های لاله های غریب دسترسی داشته باشید، از طریق این سایت دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه‌های رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب در بخش دوم برنامه این هفته لاله‌های غریب هستیم. تا اینجا به شما گفتیم که چطور میشه که شهید سید محمد علی جفایی پدر و مادر خودش را راضی میکنه برای حضور در جبهه ها و اینکه با چه دلایل و انگیزه هایی تصمیم میگیره که در جبهه های ایران حضور پیدا بکنه و بر علیه جبهه باطل بجنگه. اما نحوه شهادت این شهید بزرگوار هم باز خودش داستان عجیب و جالبی است. با ما همراه باشید.
به شهادتش که نه شرمچه بوده برای استراحت میان خرمشهر. بعد اون شبی که این شهید میشه همون شب دستشو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌ش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگران میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم. بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر رو. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر رو هم میخوره. بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت‌نامه‌ش هم بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش نبود.
شهید سید محمد علی جفایی دوستی داشته به نام سید حسن رزمی که هر دو با هم در جبهه حضور پیدا می کنند. سید محمد علی جفایی به شهادت می رسد، اما مدت ها از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. زمانی که پیکر پاک شهید سید محمد علی جفایی بر می گرده، مادر سید حسن رزمی حضور پیدا می کنه در تشییع جنازه و ماجرای جالب اتفاق می افته.
برادرم خدا به مسکا آمد، بعد این مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی اگه شهیدی یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشی 4-5 روز بعدش دیگه پیکر پسرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بودن، بعد دیگه همون رو میاد، دیگه پیکرش میاد، من در خود به حاجتش مرسیم.
با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، حتما از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما معرفی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید.
رادیو دری نوای همدلی. مجله ورزشی بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شنونده. در اولین برنامه مجله ورزشی در سال 1603 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان گرامی، این برنامه را اختصاص دادیم به مهمترین رویدادهای ورزشی افغانستان، ایران و جهان در سالی که گذشت، یعنی سال 1402. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا مهمترین رویدادهای ورزشی افغانستان در سال 1402. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام جهانی کرکت پاکستان را با اختلاف 8 ویکت شکست داد. این نخستین پیروزی افغانستان در بازی‌های 50 اوور کرکت در برابر پاکستان است. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های آسیایی ویلچر بسکتبال در تایلند شد. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان پس از کسب 5 پیروزی پی در پی در دیدار ششم و نهایی این رقابت‌ها با نتیجه 58-56 در برابر کویت مغلوب شد. سید روح الله موسوی ورزشکار مویتای افغانستان با کسب 4 پیروزی و 1 شکست توانست که نایب قهرمان مویتای جهان شود. این رقابت ها از تاریخ 4 ماه می با اشتراک 630 مویتای کار از 102 کشور جهان به میزبانی شهر بانکوک تایلند آغاز شده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان موفق شد در 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 2-0 مغولستان را مغلوب کند و با این پیروزی جواز صعود به دور گروهی مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 را به دست آورد. تیم ملی مویتای افغانستان که در رقابت‌های بین‌المللی مویتای در ایران شرکت کرده بود، با کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 4 مدال برنز نایب قهرمان این مسابقات شد. ورزشکاران افغان توانستند کمربند طلایی و کاپ فنی ترین تیم رقابت ها را نیز به خود اختصاص دهند. امان الله سهاک نخستین مدال جهانی تاریخ بوکس افغانستان را به دست آورد. امان الله سهاک بوکسر افغانستانی در وزن 57 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریفان از اسلواکیا، مولداوی و ایرلند برنده مدال برنز شد. عباس کریمی شناگر مشهور اهل افغانستان در مسابقات شنای ورلد سریس در ایالت مینسوتای آمریکا به مقام اول دست یافته و برنده مدال طلای مسابقات شد. تیم ملی تکواندو افغانستان عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت‌های آزاد آسیایی تکواندو که به میزبانی کشور پاکستان برگزار شده بود را کسب کرد. مهمترین رویدادهای ورزشی غیر فوتبالی ایران و جهان در سال 1402. تیم ایران با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز بر سکوی قهرمانی 33مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا جای گرفت. تیم‌های قرقیزستان و قزاقستان دوم و سوم شدند. شست و ششمین دوره بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا در لیتوانی به پایان رسید و تیم رئال مادرید 11مین بار قهرمان شد. در این رقابت ها رئال مادرید اسپانیا 79-78 اولمپیاکوس یونان را شکست داد و به قهرمانی رسید و در دیدار رده‌بندی موناکوی فرانسه 78-66 بارسلونای اسپانیا را برد و عنوان سومی رقابت ها را از آن خود کرد. سیزدهمین دوره مسابقات واترپولو قهرمانی آسیا 2023 در سنگاپور به پایان رسید و تیم جمهوری اسلامی ایران با شکست مقابل تیم چین برای نخستین بار نایب قهرمان شد. تیم‌های چین، ایران و قزاقستان به لیگ دست دوی جهانی راه یافتند. دانیل میدویداف روس نخستین قهرمانی خود را در رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی و 7,705,000 یورویی آزاد ایتالیا جشن گرفت. در دیدار پایانی این تنیسر روس مقابل هولگر رونه از دنمارک به میدان رفت و در پایان با برتری 2-0 جام قهرمانی را بالای سر برد. نخستین مدال ایران در وزنه‌برداری قهرمانی آسیا. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در شهر جینجوی کره جنوبی برگزار شد، فاطمه کشاورز بانوی 19 ساله ایران در دسته 64 کیلوگرم با ثبت رکورد مجموع 194 کیلوگرم صاحب مدال برنز 2 زرد و برنز مجموع شد. هشتاد و هفتمین دوره رقابت‌های دسته برتر هاکی روی یخ قهرمانی جهان در سال 2023 در تامپره فنلاند و لیگای لتونی به پایان رسید. در فینال کانادا 5-2 تیم آلمان را شکست داد و قهرمان شد و در رده‌بندی لتونی 4-3 آمریکا را شکست داد و عنوان سومی را از آن خود کرد. دنور ناگتس نخستین بار قهرمان NBA شد. در پنجمین بازی فینال این فصل مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA دنور ناگتس در خانه با نتیجه 94-89 میامی هیتس را شکست داد و در مجموع با برتری 4-1 نخستین بار در تاریخ این رقابت ها عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. در مسابقات والیبال نشستم مردان ایران قهرمان آسیا شدند. در دیدار پایانی رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی 3-0 برابر قزاقستان طلا این رقابت‌ها را به دست آورد. در دیدار پایانی مسابقات تنیس جایزه بزرگ ویمبلدون، کارلوس آلکاراز تنیس‌باز 20 ساله اسپانیایی با غلبه برابر حریف نامدار خود نواک جوکوویچ سربستانی بر سکوی نخست ایستاد. اعجوبه 20 ساله دنیای تنیس نخستین بار توانست فاتح ویمبلدون شود و در دیدار تماشایی و 5-7 جوکوویچ قهرمان 4 دوره اخیر را شکست دهد. بیست دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. تیم‌های ژاپن، ایران و قطر در پایان این مسابقات که به مدت 8 روز و با 45 دیدار پیگیری شد، مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. در پایان 19 دوره بازی‌های آسیایی که به میزبانی هانگژوی چین برگزار شد، چین در این مسابقات به رکورد 201 مدال طلا رسید تا در کنار 111 نقره و 71 برنز عملکردی باور نکردنی در مسابقات به ثبت برساند. پس از چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ازبکستان، چین تایپه و جمهوری اسلامی ایران در رده‌های دوم تا هفتم قرار گرفتند. کلوین کیپتوم کنیایی در مسابقه ماراتون شیکاگو توانست با زمان 2:35 رکورد جهانی این رشته را بشکند. به این ترتیب او به نخستین انسان در تاریخ تبدیل شد که مسابقه ماراتون را در کمتر از 2:01 دویده است. پسران ایران بر بام وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان ایستادند. در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی مکزیک برگزار شد، با 5 نشان طلا، 9 نقره و 1 برنز و کسب 660 امتیاز تیمی، پنجمین بار بر سکوی قهرمانی مسابقات جهانی 2023 ایستاد. اما جهان فوتبال در سال 1402. تیم فوتبال اوراوا ردز ژاپن با پیروزی 1-0 برابر الهلال عربستان در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 2022 قهرمان این رقابت ها شد. دیدار رفت تیم های الهلال عربستان و اوراوا ردز ژاپن در ریاض با تساوی 1-1 به پایان رسیده بود و در مجموع اوراوا ردز با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. پرونده فصل 2022-2023 لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال منچستر سیتی با پیروزی مقابل اینتر ایتالیا در فینال این رقابت‌ها بسته شد. در فینال نماینده انگلستان موفق شد حریف ایتالیایی خود را با نتیجه 1-0 شکست دهد. با این پیروزی همچنین منچستر سیتی برای نخستین بار در تاریخ خود فاتح سگانه لیگ برتر انگلستان، جام حذفی این کشور و لیگ قهرمانان شد و حالا اولین تیم انگلیسی در قرن 21 است که این افتخار را کسب می کند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران سوم جهان شد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی مقابل بلاروس عنوان سوم جام جهانی را به دست آورد. دیدار نهایی جام جهانی 2024 فوتبال ساحلی امارات هم بین دو تیم برزیل و ایتالیا برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه 6-4 به سود تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل به پایان رسید و برزیل قهرمان رقابت ها شد. تیم فوتبال رئال مادرید با غلبه 2-1 بر اوساسونا فاتح رقابت‌های جام حذفی اسپانیا شد و پس از 9 سال دوباره این جام را به خانه برد. بایر مونیخ با برد 2-1 مقابل کلن و به لطف تفاضل گل بهتر قهرمان بوندسلیگا شد. پس از بایر مونیخ و دورتموند 71 امتیازی، لایپزیگ با 66 امتیاز به عنوان تیم سوم و یونیون برلین با 62 امتیاز سوم و چهارم شدند و سهمیه لیگ قهرمانان را گرفتند. فرایبورگ با 59 امتیاز پنجم شد و سهمیه لیگ اروپا را گرفت. در هفته 38 لیگ فوتبال اسپانیا بارسلونا اگرچه بازی را با نتیجه 2-1 به میزبان خود سلتا ویگو باخت ولی قهرمان لالیگا شد. تیم‌های بارسلونا با عنوان قهرمان 88 امتیاز، رئال مادرید با عنوان نایب قهرمان 78 امتیاز، اتلتیکو مادرید با عنوان تیم سوم 77 امتیاز و سوسیداد با عنوان تیم چهارم 71 امتیاز جواز حضور در مرحله گروهی فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند. مراسم اهدای توپ طلا ارزشمندترین جایزه انفرادی جهان فوتبال در سال 2023 در شهر پاریس برگزار شد و این جایزه به لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال اینتر میامی رسید. مسی پیش از این در سالهای 2009، 2011، 2012، 2013، 2016، 2019 و 2021 توپ طلا را برده بود و از این حیث رکورددار می باشد. دیدار پایانی رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2023 در عربستان سعودی میان تیم‌های منچستر سیتی انگلستان و فلومنزه برزیل برگزار شد که این بازی را قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4-0 برد تا برای اولین بار در رده باشگاهی قهرمان جهان شود. رئال مادرید قهرمان سوپر جام اسپانیا شد. در فینال سوپر جام اسپانیا که در شهر ریاض عربستان میان تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا برگزار شد، رئال مادرید با نتیجه قاطع 4-1 به پیروزی رسید. و تیم ملی فوتبال قطر که میزبان 18 دوره جام ملت‌های آسیا بود با شکست دادن اردن در دیدار فینال و عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و برای دومین دوره متوالی جام را بالای سر برد. تشکر میکنیم از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. حق نگهدار. همچنان شننده رادیو دری می باشین. در ادامه نشرات روزانه عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود.
روزنه
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد، انشاءالله که همه ما شما بتانیم از فیوزات این ماه مبارک به خصوص لیالی با عظمت قدر بیشترین بهره ها را ببریم. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه روزانه. این اولین برنامه است که در سال نو تقدیم حضورتان میشه. انشاءالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و سالی همراه با موفقیت و پیروزی نصیب همه شما عزیزان گردد. اما در برنامه روزانه ما بحثی را دنبال میکردیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. پژوهشی در همین زمینه محترم نورالدین اکبری انجام داده که هر هفته بخشای از او را تقدیم حضورتان میکنیم. اما در ادامه این بحث این هفته نگاهی داریم به جایگاه و نقش ایران و محور مقاومت در نظم نوین بین المللی. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با شعار نه شرقی و نه غربی و با تشکیل محور مقاومت به دنبال ایجاد گفتمان جدید در برابر گفتمان مسلط موجود است. گذر زمان و توانایی های جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر محور مقاومت باعث شد گفتمان مقاومت که برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی بود کم کم پایگاه خود را در منطقه و نظام بین الملل پیدا کند. انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر گفتمان اسلامی و با شعار نه شرقی نه غربی، علاوه بر این که نظام سلطه با سرکردگی آمریکا را به عنوان بزرگترین دشمن خود معرفی کرد، حامل یک جهانبینی نو، یک مجموعه غنی از ارزش‌های فرهنگی و یک شیوه زیست اجتماعی متفاوت بود که مورد توجه ملت‌ها قرار گرفت و موجب پیدایش و رشد طایفه جدیدی از مقاومت گردید. رشد بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا در قالب جنبش‌های پایداری و ایستادگی در برابر رژیم اسرائیل در فلسطین و لبنان، سقوط دیکتاتوری‌های حاکم وابسته در اغلب کشورهای منطقه از جمله جریان‌هایی است که تحت تأثیر الگوی مبارزاتی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری متجلی شد و با اقتداری روزافزون در مقابل قدرت‌های جهانی هم قرار گرفت. ظلم ستیزی، بیداری اسلامی و سرنگونی دیکتاتوری‌های وابسته، تأکید بر اسلام سیاسی و عدالت طلبی دلایل بارزی هستند مبتنی بر تبدیل گفتمان مقاومت به عنوان گفتمان مشروع در عرصه روابط بین الملل. همانطور که در قسمت پیش در این برنامه توضیح داده شد، مقاومت اسلامی با الهام بخشی به روند بیداری اسلامی در منطقه وضعیت نظام بین الملل را هم کاملا دگرگون ساخته است. جهان امروز شاهد تغییرات ساختاری، سیستمی و ژئوپلیتیک گسترده است. در توصیف این وضعیت جدید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب تاریخ بشر را بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی و در آستانه تحولی عظیم برشمرده‌اند.